محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره وصفيه ونجيه وعلى آله أمناء الله في أرضه وحججه على عباده ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت شهر رمضان و ليلة القدر و به باطن قرآن و به منزلت و مرتبت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در ادعیه قرآنی عرض شد که یکی از خجسته ترین نیایش ها همین دعای شریفی است که گفتیم می سزد و می طلبد که ما هم بخوانیم و از خداوند چنین بخواهیم: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. گفتیم می سزد که انسان از خداوند بخواهد که همسری و فرزندانی و ذریه او بدهد که مایه چشم روشنی او باشند، به این معنا که اهل عبادت و صلاح و نیکی بوده باشند، و از خداوند بخواهد که خدایا نسل من را و فرزندان من را و مایان را پیشوایان پارسایان قرار بده که ما الگو باشیم برای دیگران. اما در تفسیر البرهان و در تفسیر فرات کوفی و هم در مجموعه البیان روایاتی آمده است بر اینکه تأویل این نیایش این است که این دعا در حقیقت مقول قول و دعا و فرمایش خود پیامبر مکرم ماست که پیامبر این چنین دعا می کرد که ربنا هب لنا من ازواجنا، فرمود من ازواجنا، امام می فرماید یعنی پیغمبر دعا می کرد که از بین همسران من و ازواج من خدیجه کبرا را و ذریاتنا، فرمود یعنی فاطمه و زهرا، قرة اعین، فرمود یعنی الحسن و الحسین، یعنی خدایا از همسران من از خدیجه کبرا و از دخترم زهرا به من مایه نور چشم و چشم روشنی عطا کن، یعنی از حضرت خدیجه و بعد از وجود حضرت خدیجه، از نسل حضرت خدیجه و از فاطمه زهرا، حسن و حسین را به من کرامت کن که نور چشم منند. و اجعلنا للمتقین اماما، یعنی علی امیرالمؤمنین را امام و پیشوا قرار بده. این در تأویلی است که از اهل بیت برای ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا رسیده. و البته خیلی جالبه، جالبیش این است که خب پیامبر اکرم قریب 10 همسر داشتند و می‌فرماید هب لنا من ازواجنا، از همه این همسرانم که در آینده به من خواهی داد و در تقدیر تو هست، خدیجه کبرا، خدیجه کبرا، خدیجه کبرا سلام الله علیها. حضرت خدیجه انصافا مایه چشم روشنی پیغمبر بودند و همچنان که قبلا گفته ایم دلارام پیغمبر اکرمند. پیغمبر اکرم در تمام مدتی که با حضرت خدیجه میزیستند، یعنی از 25 سالگی تا عرض کنم خدمت شما که دقیقاً 50 سالگی، این مدت یعنی 25 سال هیچ همسر دیگری اختیار نکردند. حتی در فرهنگ عرب و اسلام هم این بود که می توانستند کنیز اختیار کنند و با کنیز خودشون زناشویی داشته باشند. پیغمبر کنیزی هم انتخاب نکردند. تا زمانی که خدیجه کبرا بود، فقط و فقط خدیجه کبرا. حتی بعد از رحلت حضرت خدیجه کبرا 3 سال دیگر در مکه بودند، باز هم همسری انتخاب نکردند. بعد از اینکه به مدینه آمدند، همسران پیغمبر عموماً و اکثراً کسانی بودند، خانم‌هایی بودند که شوهرشون از دنیا رفته بود و عمری از اونها گذشته بود و اینها کسی نداشتند که ادارهشون بکنه و پیغمبر با اونها ازدواج می‌کردند. در این حالی که همسران دیگری هم داشتن، خودش می‌فرمود که عین مثل خدیجه، هیچ کس برای من خدیجه نمی‌شود. خدا از خدیجه به من فاطمه داد و خدیجه یار ایام تنهایی من بود و کس بی کسی های من. و اونقدر به حضرت خدیجه علاقه من بودن که بعد از اینکه مثلا 10 سال از رحلت حضرت خدیجه گذشته بود، نام حضرت خدیجه رو که می بردن پیامبر به گریه می افتادن. از نام حضرت خدیجه گریه می کردن. اینقدر دلبستگی به حضرت خدیجه داشتن. و قبلا من درس کردم که پیامبر اکرم هر از چند گاهی یک گوسفندی رو قربانی می‌کردن و گوشتش رو نه به مستحق و مستمندان می‌دادن، گوشت این گوسفند رو می‌فرستادن برای دوستان قدیم خدیجه، کسانی که از قدیم با خدیجه کبرا آشنایی و دوستی داشتن. و این خودش کلیده برای ما که اگر حضرت خدیجه رو دوست داشته باشی و بهشون اظهار ارادت بکنی، پیامبر به تو عنایت دارن. پیامبر هر از چند گاهی حواله ای و عنایتی و کرامتی و رحمتی به تو میدهن. آخه انسان باید فقیه باشه. فقیه یعنی کسی که روایت رو، کنه روایت رو و راز رمزهاش رو درک میکند. حدیث تدری خیر من الف حدیث تروی. یه حدیث رو که درایت کنی و به عمقش پی ببری بهتر از 1000 حدیث است که صرفاً حفظ کنی. توی این حرفا یه انسان مؤمن متفتن کیس دنبال کلید و عرض کنم خدمت شما راز و رمز میگرده. که عجب، پیامبر اکرم هر کس خدیجه رو دوست داشته در زمان حیاتشون گوسفند میکشتن، گوش برای اون میفرستادن. اگر من امروز و حضرت خدیجه اظهار ارادتی بکنم، چه کسی هوای دل من مسکین رو خواهد داشت؟ رسول الله، خاتم النبیین، ابوالقاسم محمد مصطفی. از حکایات غریب این است که بعد از 8 سال تشریف فرماییشون به مدینه، پیامبر اکرم مکه رو فتح کردن. چندین شب پیش عرض کردیم که وارد مکه که شدن، سعد ابن قیس ابن سعد ابن عباده فریاد میزد الیوم یوم المرحمه، و پیامبر فرمودند که نه، نگویید امروز روز انتقام است، بگوید امروز روز رحمت است. الیوم یوم المرحمه. بعد طلقا رو آزاد کرد، فرمود اذهبوا فانتم الطلقا، و کعبه رو پیراستند از بت‌ها. و این تا شب طول کشید. هنگام شب که شد، خب مکه شهر پیغمبره، خونه خودشون و خونه حضرت خدیجه هم بعد از همین مسعا سعی صفا مروه بوده، منزل هم به پا بود، یه منزل درست حسابی بود، یه خونه درست جاد، بهترین خونه مکه بود. مردم انتظار داشتن که پیغمبر اکرم الانه که خب غروب شده برن منزل خودشون یا برن منزل بنی هاشم. بعد بزرگان مکه که وامدار رحمت و عفو و بخشش پیغمبر اون روز شده بودن، همه به پیامبر اکرم عرض می‌کردن که آقا تشریف فرما بشید منزل ما، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. نپذیرفتن. همه گفتن خب حالا کجا خواهند رفت؟ دیدن پیامبر اکرم نزدیک غروب شد و که نماز مغرب و عشا رو خوندن، حالا دارن میروند. کم کم کجا از مکه رفتن بیرون؟ کجا میرن؟ و بعد دیدن که تشریف فرما شدن، آمدن به حاجون، به قبرستان ابو طالب. شب و کنار قبر حضرت خدیجه، کنار قبر حضرت خدیجه تو قبرستان شب خیمه زدن. فرمودن من شب کنار قبر خدیجه میمانم. سه شب پیغمبر اکرم مکه بودن، هر سه شب رو در مکه نخوابیدن. هر سه شب ببین وفا چقدر خوبه، مهر چقدر خوبه، عشق حقیقی چقدر خوبه. عشق هایی کسبه رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. چقدر پیغمبر وفادارن که حالا اتفاقا زنان پیغمبر هم در فتح مکه همراه پیغمبر بودن، نه اینی که یه روزی بوده و یه خدیجه بوده و ثروتشو در راه من داده و حالا داده و رفته دیگه، حالا ما شدیم از میشود سید العرم و العجم، همه جا رو فتح کردم دیگه. چه خدیجه؟ کی واقعا این کار میکنه که بعد از مثلا 20 سال از مرگ، بعد از 10 سال از مرگ همسرش، 10-12 سال بعد که بره توی شهری شب در خونه خودش نخوابه، در خونه مردم نخوابه، در هیچ جا نخوابه، در مسجد الحرام نخوابه، یا نیارامد بیاد کنار قبر همسرش خیمه بزنه و تا صبح با او صحبت کنه که خدیجه یار تنهایی من، هیچ وقت از تو را یاد نخواهم برد. این خدیجه است، این خدیجه است و این محبت پیغمبر اکرم به خدیجه است که خلاصه اگر میخواهید همین ربناهای شما در ماه رمضان مستجاب بشه، یا هر دعاتون مستجاب بشه، یا به هر خواهش و حاجتی برسید، متوسل باشید به حضرت ام المؤمنین خدیجه الغرا سلام الله علیها. اگر حاجتی دارید در طی 14 روز بعد از نماز صبح، هر روزی 14 روز یه نذر کنید، یه سوره یاسین هدیه کنید به حضرت خدیجه، آثارش رو ببینید. برای ما مجربه و ما اثرات عجیبی از این نذر دیدیم، اثرات عجیبی دیدیم. و چه عجب خدیجه ای که حق بر او عرض سلام می کند اونقدر وجاهت و آبرومندی داشته باشند که اگر کسی از خلق متوسل به ایشان شد اندالله و گفت خدایا به حق اون خدیجه ای که همیشه توسط جبرئیل برای او سلام میفرستادی، گره از کار من مسکین باز کن، چه عجب اگر باز بشه. خیلی طبیعی. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله امناء الله و لا سیما بقیت الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله. قسمت دومین سخن همچنان که می دانید مربوط است به سنن اولیاء الهی و بازنگری اخلاق دشمنان خدا، تا از خدا بخواهیم که مرام اولیاء خدا را در ما نهادینه کند و ملکه کند و در ما هم باشد و اخلاق دشمنان خدا در ما مباشد و ما پاکیزه باشیم. یکی از اخلاق اولیاء الهی و از سنن اولیاء الهی و مرام اونها عفت است. عفت و عفت بسیار مهمه. در روایات ما دارد که خدا عبادت نشده است به چیزی مانند عفت بطن و فرج، و در روایات ما خیلی تأکید شده به این دو عفت، عفت بطن و عفت فرج. عفت بطن یعنی اینکه شخص عفیف باشه و مراقب باشه که حرام نخوره، مراقب باشه که پلشت نباشه در خوراک خودش. در قرآن کریم می‌خوانیم فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید دقت کنه در خوراکش که این حلال یا حرام، و فرض این که حلاله نجس است یا پاک، این خیلی دقت لازم داره. گاهی میبینید آدمی هست مؤمن، شیعه هم هست، ولی لاابالی است یا کم توجهه، رفته به یه سفری آمده به من میگه که آقا مثلا من صدف خوردم. میگم خب صدف نجسه، صدف حرامه. اه چطور حرامه؟ خیلی خوشمزه بود. خب خیلی چیزا ممکنه خوشمزه باشه، صدف حرامه. از آنچه که از دریا صید میشه، ماهی فلسدار فقط حلاله و ملخ دریایی یعنی همین میگو. هشبا حرامه، خرچنگ حرامه، کوسه حرامه، هر ماهی که پولک نداشته باشه حرامه. چه؟ چی نشسته؟ خیلی دست شما دن. آره این عزیزمون خیلی حواسش به پرستیژ ماست. بعد شب میگه جورابتون پاره است. میگم خب پاره گوشه که باشه، حرفامون پاره نباشه، جورابمون پاره باشه. آره. و پنج شب داره عذرخواهی میکنه که چرا من گفتم جورابتون پاره است. میگم بابا تو رو خدا بس دیگه، اصلا عذرخواهی لازم نداره. آره. یه زمانی در اصفهان 15 سال پیش پرسش پاسخ داشتیم و هیئت بیت العباس و خیلی شلوغ بود. من از اول این جلسه می دیدم که اون آقای فیلم برداری که اون وسط جمعیت هست، این دست و بال می زنه، ای به من یه اشاره می کنه. خدای هرچی من نگاه می کنم چیزه این چی میگه؟ تا آخر منبر خلاصه حواس ما رو پرت کرد. آخر منبر آمد گفتم مومن چی میگه آخه یه ساعت رو مخ ما، من نفهمیم چی گفتیم. گفت آقا انگشتتون از جورابتون در آمده بود. تو خب در آمده بود که در آمده بود، مثلا کل منبر رو به هم زدی، تو بالا تنه رو میگرفتی، چه کاری نداشتی. حالا اینا مهم نیست، تعارف کم کن و بر مطلب افزا. مهم نیست یک چشه یا چش نیست. بله حالا اینکه چی بود؟ حالا موشه بود، پشه بود، ملخ بود. بله کسی از رفقای ما میگفتش که اصفهان منبر بودم، در حینی که منبر بودم تو حیات بود و خیمه زده بودن از این پوشای اصفهانی. وسط منبر من دو تا گربه به جون هم افتاده بودن اون خیمه، جیغ و جار و به کله هم میپیچیدن همینجوری، از بالا گل خوردن گل خوردن گل خوردن، از قضا افتادن درست پشت گردن من. دو تا گربه افتادن پشت گردن من رو منبر، من از ترس جیغ کشیدم. و خب همچی منبر ها پیش میان دیگه. حالا الحمدلله که گربه نبود. صلوات بفرستید. بله اینو عرض میکردم که عفت بطن و فرش، فلینظر الانسان الی طعامه، از خوراکهای دریا آنچه که پولک ندارد، هرچی که ماهی که پولک داشته باشه اکلش حلال و طیب و طاهر و خیلی هم خوب، میگو هم خوردنش همچنینه. اما مثل خرچنگ، مثل فرض بفرمایید که همین صدف و مانند اینا حرامه، یا ماهی که تخم اون ماهی رو بخورند به عنوان تقویت مسائل مختلف، اما اون ماهی خودش پولک نداشته باشه، در عرف پولک نداشته باشه، آره برم مثلا با میکروسکوپ پولک پیدا کنن که مسخره است. دقیق میفرمایید فلینظر الانسان الی طعامه، آ چیزی که میخوای بخوری یه نگاهی بکن که این حلاله، این حرامه ظاهرش. دقیق میفرمایید بعد پولش از کجا آمده، حلاله حرامه، بعد پاکه ناپاکه، یه چیزی ممکنه ناپاک باشه. یه شخصی مثلا میره یه جایی سفری ببینه آقا یه مثلا فرض کن نوشیدنی هست، خب نگاه بکن ترکیباتش رو، ممکنه ترکیباتش رو نگاه بکنی مثلا فرض کن یه درصدی الکل توش داشته باشه. فلینظر نظر یعنی با دقت نگاه کن، با دقت نگاه کن چیزی رو که میخوای بخوری. این میشه اسمش عفت بطن، یعنی هر کسی حاضر نباشه هر لقمه ای رو بخوره و مقید باشه به حلال خوری، میشه عفت بطن که امام میفرماد این از بالاترین عباداته. اگر میخوای دعات مستجاب بشه به امام میگه آقا چیکار کنم دعا مستجاب بشه، امام میفرمایند که کسبت رو دقت کن و کارت رو دقت کن، لقمت رو حلال کن، دعات مستجاب میشه. و الا اگر لقمه حرام بود که برادر من هزار تا العف بگو هزار تا جوشن کبیر بخونه هیچ فایده ای نداره. خیلی 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 در خوراک باید دقت کرد، در حلال و حرام لقمه ای که انسان میخوره باید دقت کرد. و بلکه اهل بیت گاهی برخی لقمه ها حرام نبود اما گفتن ما از این لقمه ها نمیخوریم. یعنی آمد پیش امام صادق، خب امام صادق تجارت داشتن، از پیشکارهای امام صادق بود، از کسانی که برای امام صادق کار میکرد، آقا بهش سرمایه دادن که یه جنسی رو بخره ببره تجارت کنه دیگه، ببره در یک بلاد دیگری بفروشه. این رفت و آمد و وقتی که می آمد معمولا مثلا یه بدره زر بهش دادن فرض کن مثلا 1,000,000 تومان دادن، بعد 1,100,000 تومان، 1,200,000 تومان مثلا سودش باشه. این رفت و دو برابر سود آورد. خب برای ما واجبه که بپرسن مسلمونه دیگه؟ نه. همون فرمودن که چطور شد که این دو برابر شد سودش؟ گفت آقا ما از اینجا گندم خریدیم، رفتیم اتفاقا به فلان جا، از کارهای خدا شانس با ما یار بود و قحطی آمده بود، تومنی به 2 تومن فروختیم، مردم هم ریختن و خریدن و بردن. امام فرمودن من نمیگم این حرامه، اما ما از این پولا نمیخوریم، مال خودت، که حالا مردم مجبور باشن یه چیز رو از تو بخرن. مردم گیر کردن، حالا تو سوء استفاده بکنی، مثلا از اوضاع سخت مردم 1 تومن 2 تومن بفروشی. بعضی از پولا خوردن نداره ولو حلال باشه. مثلا در روایت ما فرمودن که کفن فروشی مکروهه. چرا؟ چون وقتی کار کفن فروش رونق پیدا میکنه که مردم بیشتر بمیرن و در روز دعا کنه خدا بیشتر به یک طاعون بیاد همه بمیرن تا ما یه هیچ میلیارده. این پول خوردن نداره، این پول خوردن نداره. پولی که به زور از یک کسی بستانی، پولی که حق کارگر، حق عرض میشود زیر دستت، حق مردم و و خیلی ها دیگه، حالا رشوه هایی که میگیرند و رباها و اونها بماند، اونها که مثلا حرامه، حرامه، نجسن در نجسه، ولی بعضی از پولهای حتی به ظاهر حلال هم خوردن نداره. اگر میخواهید آرامش روح داشته باشید، اگر میخواهید برکت ببینید، اگر میخواهید نسل پاک ببینید، قبلا بنده این روایت عرض کردم که مثلا صحبت شبهای قبل راجع به اولاد دار شدن بود، پیامبر اکرم فرمود ادبو اولادکم فی بطون امهاتهم، بچهاتون رو تو همون رحم مادر تربیت کنید. فقیل یا رسول الله کیف ذلک، یعنی چی مثلا بچه که تو رحم مادر جنینه من چطوری تربیتش کنم؟ فرمود به این که به مادرش نون حلال بده. تو نون حلال به بچت بده، نمیخواد زور بزنی که حالا مثلا این بشه مقدس اردبیلی. نون حلال بده، از نون حلال سبحان الله در میاد، از نون ربا انتظار نداشته باش که بچه تو نماز شب بخونه. پس عفت بعد بالاتر به یک معنا عفت فرجه، یعنی پاکتامنی در ضمن زمینه مسائل جنسی و شهوانی. این واقعیت مطلب این است که آقایان در آخر زمان خیلی مشکله. در دیرباز، در 50 سال قبل، در 100 سال قبل، جوانی در 18 سالگی، در 19 سالگی، ای در 20 سالگی داماد می شده. دختر در 14 سالگی عروس می شد. اگر دختری به 17 سالگی می رسید نگران می شدن. می گفتن 20 سال است، می گفتن پیر دختره، تو خونه مونده. خب واقعا ها عرض می کنم. چون کارا و زندگی ها مشخص بود، پدرها هم به فکر بودن، مادرها هم به فکر بودن، زندگی ها هم ساده بود، زندگی ها هم با هم بود. یعنی یه پسر دختری که ازدواج میکردن حتما نمیبایست که اینا برن یا آپارتمانی در یه جای دیگری جدا بگیرن، یه دونه اتاق بهشون میدادن تا 5 سال 10 سال کنار پدر مادر زندگی میکردن و زندگی ها هم همدلانه بود، همه با هم میجوشیدن. الان اگه میبینید مثلا شخص زندگی داره، آپارتمان داره، یا آپارتمان خالی هم داره، اما بچهش تو آپارتمان خالی هم نمیتونه زندگی کنه، چون میگه یه جوری دور باشم از پدر مادرم که اینا به هیچ گونه به زندگی من مداخله ای نکنن. یه حالت اینجوری پیدا کردیم دیگه. همه این مصیبت ها باعث شده که سن ازدواج خیلی به تأخیر بیفته. از اون طرف بچه ها 15 سالگی بالغ میشدن، حالا 12 سالگی بالغن، بلوغ زودرسی که به وجود آمده. پسر بچه 12 ساله بالغه. الان ما از متولدین دهه 60 9,000,000 نفر در کشور داریم که ازدواج نکردن. یعنی بین 28 سال تا 35-36 سال 9,000,000 جوان داریم ازدواج نکردن. 9,000,000. مجموعاً در کشور ما 12,000,000 جوانی که سن ازدواجشون یا گذشته یا سن ازدواجشون داریم که زن نداره، شوهر نداره. خب به همه هم که نمیشه باید گفت یوسف باشی. تا کی یوسف باشن آخه؟ تا کی؟ انسان نیاز داره، همینجور که نیاز به غذا داره، نیاز به همسر داره. زمن پرس فرسوده روزگار که بر سفره حسرت خورد روزدار. در چنین شرایطی و بعد فرض کنید که در 50 سال قبل در زمان جوانی ما و جوانی پدران ما اصلا اطلاعات جنسی و هیجانی و شهوانی اطلاعاتی نبود، ذهنها پاک بود واقعا، نه عکسی بود، نه پوستری بود، نه افلام خلائیه و فیلمهای کذا بود، هیچی نبود، هیچی نبود واقعا. طرف توی یه روستا زندگی میکرد، یادم مثلا توی یه شهر 50,000 نفری، 100,000 نفری، همه هم رو میشناختن، چشمها پاک بود و ذهنها پاک بود و هیجانات و خفته مرتب در معرض تهییج نبود. اما الان یه عرض میشود که نوجوان 12-13 ساله فرض بفرمایید دوره متوسطه هم یه گوشی دستشه، همه ناروایی ها و نابجایی ها و همه زشتی ها رو میتواند ببینن؟ بله. یعنی نمیبینن. حداقل کنجکاوی شیطانی باعث میشه که ببین. کنجکاوی در روح انسان هست و شیطان هم که ان النفس لامارتون بسو. پیامبر اکرم فرمود بیشترین چیزی که این امت مرا به جهنم میبرد همین مسئله شکم و همین مسئله دامان اونهاست، هیجانات شهوانی. و در روایات داریم جوانها که وقتی مرد تحریک شهوانی میشود 2/3 عقل او کاملا از بین میره، هر کی که میخواد باشه، آیت الله باشه. و وقتی نور عقل ضعیف شد و جوانی و هیجانات جوانی، حالا اشتباه اینه که این آتش که خودش خانمان سوزه باز روی این آتش بنزینم بریزی، میگه آقا چه کنم خودم رو کنترل کنم؟ هیچ فیلم خزایی نبین، مراقب چشمت باش، مراقب چشمت باش. برخی از آقایان مراجع تقلید فتوا دادن که دیدن این افلام پرونو و سایت های کذایی و جنسی و خلائیه خود دیدنش گناه کبیره است و حتی برای آقایون متأهلین و یه بحث روانشناسی مفصلی داره که اینی که دین میگه حرامه، برای چی میگه حرامه؟ که دیدن خود اینها موجب ضعف و موجب از بین رفتن همون قوا و همون مسائل جنسی خواهد شد در آینده و باعث تسردی روابط مرد و زن. بنابراین این آتشه. ممکنه یک کسی به بنده انتقاد بکنه که چطور خیلی اوریان و بیپروا دارید اصل قصه رو میگی؟ چون مبتلا بهه برادر من، چون واقعا همین هست. پزشک امین کسی نیست که ببینه این مریض مرضی داره و بهش نگه، بگه ناراحت میشه. نه آقا، درد بیدرمون ما اینه. بعد با این چشمی که این همه آلودگی دیدم خب امام زمان ببینه. ممکنه یه دونه فیلم یا یه دونه عکس ببینی برای ابد بگن محرومی از دیدن حجت ابن الحسن. آقایی هستن بسیار محترمن، پیرمردی که الان شاید 90 سال عمرشونه، از علمای به نام قم هستن و البته گوشه‌گیر و منزوی و خیلی مرد خدا. بنده برای اولین بار در سفر حجی شبی رفتم به بعثه یک کسی از آقایان فقها در مدینه و خب قصه مربوط به خیلی قبله، شاید مثلا مربوط به 40 سالگی بنده است، مربوط به 12 بیشتر، مربوط به 15 سال پیش، شاید بنده 38 سالم بود. آدم وقتی جوانه یک کپسولی از غرور و از منیت رو فکر میکنه کسی. بنده رفتم به بعثه اون آقای فقیه و مرجع تقلید برای احوال پرسی و دیدن. این آقای پیرمرد که اون زمان شاید مثلا 70 سالشون بود رفتن منبر، نه عمامه یه مدل کذایی داشت نه قبای کذایی، خیلی عادی، خیلی ساده نشست رو منبر و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد صحبت کردن. ما جوان و جاهل با خودمون گفتیم خب الان مثلا 10 تا خطیب درجه یک اینجا هستن، این پیرمرد مثلا چی میخواد بگه؟ حالا زهوار در رفته است و اصلا معلوم میشه نای حرف زدن نداره. آقا ایشون شروع کرد صحبت کردن، یه 2-3 کلمه که صحبت کرد دیدیم وا ویلا، حرف که میزنه وجودت میلرزه، قلبت میلرزه، بخوای یا نخوای اشکت میریزه، از وجودش داره حرف میزنه، از عمق وجود. عجب. من توفیق داشتم بعد خدمتشون آشنا شدم و 2 سال یا 3 سال بعد از او حج مشرف می شدیم، آزاد می رفتیم، با هیچ کاروانی نبودیم و با این بزرگوار توی اتاق بودیم. خیلی برای من نعمت بود، خیلی انسان بود، خیلی آدم بود، خیلی شیعه بود، خیلی برای من درس بود معنویاتشون. قبلا در منبر گفتم یه روزی مثلا رفتیم منا برای رمی جمرات، همینجور که میرفتیم، خب من مثلا 37 سالم، ایشون 70 سالش، پیر مرد، خیلی چابکتر از من همینجور مسیر رو همچین نیمه دوان میرفت، من عقب مونده بودم، این نفس نفس میدادم دنبال آقا میدویدم. همینجور که میامدم دنبالشون گفتم حاج آقا، گفتن که بله. گفتم من شنیدم شما کثیرالحجید، زیاد مکه آمدید، زیاد حج آمدید، چند بار حج آمدید؟ حالا تو عالم مثلا انس و رفاقت. چون ایستاد یه نگاهی من کرد، گفتش که فرمودن که حج؟ گفتم بله. گفتن نمیدونم که اصلا حج آمدم تا حالا یا نه. اگه این راه رو میگی شاید 50 بار آمدم، اما اگه میگی حج به جا آوردم، نمیدونم تا حالا اصلا من حج به جا آوردم. با یه حالی گفتم عجب. به چه عنوان این قصه رو عرض میکنم؟ به عنوان قصه عفت بطن و فرج و عفت نگاه. که عزیز من ببین ایشون چی گفت. بعد ایشون از مطالبی که به من گفت، جوانها این بود، گفتن من در زمان سابق در جوانی یا استادی داشتم، آخوند بود، مؤمن بود، اهل معنا بود و ریاضت کشیده بود، مسیر طی کرده بود، آدم بود. ایشون هم مثلا هیچ میل به تصوف و از این بازی های عرفانی و تصوفی و اینا نداره، یعنی از این جرگه های اینجوری نه. گفتن اون استادی که داشتیم چشماش باز بود، باطن افراد رو میدید، ملکوت رو میدید، خیلی چیزا میدید و ما میدیدیم که میبینه. بعد گفتن اوائل انقلاب بود، شاید سال اول، من رفتم دیدن این استادمون که کپسولی بود از معنویت، دیدم اونقدرشون گریه کرده که هر دوی کاسه چشم شده مثل خون، سرخ، چشم ها ماست دیده. گفتم آقا چی شده؟ خدا بد نده مصیبتی اتفاق افتاده. ایشون آهی کشید و به من گفت فلانی، 30 سال هرچی جمع کرده بودم، هرچی کار کرده بودم به باد دادم، هیچی دیگه الان ندارم، همه چیز ازم گرفتن. گفتم چطور؟ گفتن من مریض بودم، داماد من و دختر من اومدن من رو بردن خونه خودشون، داشتم اخبار نگاه میکردم، بعد اخبار نشون میداد که فلان رئیس جمهور یا فلان کسکی از اروپایی ها از پلای هواپیما آمد پایینش و زنش و چند تا مثلا زن دیگه با هیئت کفار که حالا مثلا دامن یه لباس مثلا نیمه برهنه تنشونه اینا آمدن. یه لحظه چشم من به اون زنها افتاد، منی که چشمم باز بود و میدیدم همه چیزو، یهو دیدم یه پرده جلوی چشم من باز شد، به من نشون دادن که تمام 30 سال عبادت تو، فلان تو، همه چیزت به خاطر این نگاه به این چند تا زن جلوی چشم من سوخ از بین رفت و بهم گفتن همه را ازت گرفتیم و هر چی هم گریه میکنم فایده نداره. وقتی از یک ولی خدا به یه نیم نگاه اینجوری یه چیزه که همه چیزو بگیرن، بعد اگر خدای نکرده کسی دیدن اهل افلام خلائیه و فیلم های کذا و پرونو و چه و چه و چه باشه، پسر من دیگه چی؟ دیگه مثل بنده باید بری سرش رو آخر دنیا باشه و هیچی. نمیگن ردوه و هازا رجلون صابونی، میگن اینو رد کنید، این سرش در عرض میشود که پایین تنش، روحش تو پایین تنش گیر کرده. و البته فریب زیاده. فریب شیطان چیه؟ فریب اینه که طرف هر سال می آمد 40 پیاده روی کربلا و هر سال می آمد چنین می کرد و روز عاشورا چه عزاداری رنگینی می کرد و چه اوضاعی و چه گریه و چه اوضاعی. یه احمق اینو فریبش داد که آقا من با فلان قیمت، زمانی که دلار ارزون بود، رفتم 40 روز در تایلند موندم و این کسافتکاریارم کردم و اینو تحریکش کرد، این بیچارم رفت و برگشت و از برگشتن از اون روز تا الان خدا موفقش نکرده که دیگه اربعین بره، موفقش نکرده که دیگه کربلا بره، اصلا دستش و کارش از این حرفا بریده بود. یه آقای دیگری از دوستان ما رفته بود اروپا، بعد به من گفتن که فلانی از اروپا آمده سفر تفریحی، مریض شده، بستری شده. من فهمیدم چی شده چون رفیق بودیم. رفتم دیدنش، دیدم بله رو تخته و افتاده، واقعا دیگه نمیتونه بلند شه. گفتم چته؟ زار زار گریه کرد. گفت فلانی چی بگم؟ گفتم کاری که نباید میکردی کردی، گند زدی. گفت بله آجا، و به باد دادم. این همه خدمت، این همه هیئت، این همه همه رو به باد دادم. گفتم که خب حالا چته؟ گفت از ناراحتی و عذاب وجدان به این روز افتادم. گفتم چرا؟ گفت شب اولی که آمدم به ایران خواب دیدم که یه تسبیح زمرد سبز نورانی دستمه، یهو پاره شد نخش و تمام دونه هاش پاش پاش شد. عفت بطن و عفت فرج شما رو نفریبن یه عده‌ای. ما متأسفانه امروز یه عده‌ای داریم که میگه آقا اربعین هم به جای خودش، کربلا هم به جای خودش، مثلا سفر تایلند و کزام هم به جای خودش. این خیلی خطرناکه. اگر همون لحظه معصیت خدا جونت رو بگیره چیکار میکنی؟ همون لحظه جونت رو بگیره چیکار میکنی؟ در روایات ما داره که شما منزهید، به دوستان جمع حاضر آقایان خانم ها جسارت نشه من در محضر شما دارم این حرف میزنم، شما الحمدلله پاکیزه اید و پاکیزه نهادید و شیر پاک خورده اید، ولی کن که این سخن الان مستقیم داره پخش میشه، گاهی شبها 20,000 نفر دارن مستقیم میبینن، برخی دوستان در اروپا و جایی میبینن، برخی هم ممکنه ببینن که اصلا تو این وادی نباشن به گوششون بخوره. امام ما میفرمان، ائمه ما میفرمان اون لحظه ای که شخص زنا میکنه چرا فرمود؟ از ما میپرسه چرا فرمود قرآن از زانی و زانیه؟ امام فرمود به جهت این که زانی و زانیه در اون لحظه ای که زنا میکنن کافرن، اون لحظه ایمان ندارن. اگه اون لحظه مرگش برسه کافر مرده. و قرآن کریم فرمود ولا تقربوا الی الزنا، اصلا به زنا نزدیک نشید. عیسی میگفت، پیشینیان انبیا میگفتن که شما زنا نکنید، من میگویم فکر زنا هم نکنید. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. و بعد فرمود و من یفعل ذلک یلقى اساما، اگر کسی زنا کرد اسام که یک قسمت بسیار وحشتناک از جهنم هست رو درک خواهد کرد. البته اگر کسی غلطی کرده باشه و توبه واقعی کرده باشه، ان الله هو الغفور الرحیم، بله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ولی خیلی مراقب باید باشیم که ائمه ما فرمودن زنای چشم دیدن، زنای گوش شنیدن، زنای بینی، استشمام بوی نامحرم و اعضا و جواره هر کدام زنایی برای خود دارن. و جامعه آخرالزمانی جامعه ایست به شدت به زنا آلوده، جامعه ایست به بی‌حیایی و بی‌عفتی مبتلا شده و خیلی البته سخته. از صفات مؤمن این است که عفیف است، مراقب شکم خارگیش هست، مراقب پاکی دامنش هست. درست اون طرف مفارقتن لاخلاق اعدائک، از صفات دشمنان خدا این است که دامن آلوده ان، هر زن لاابالی ان، براشون مهم نیست که این حلال یا حرامه. میگم آقای محترم شما که رفتی مثلا فرض بفرمایید که با فلان عشرت کرده لجن کرده دنیا خودتو آلوده کردی، میگه عقد موقت کردم. میگم عقد موقت فقط برای زن مسلمان و شیعه و یا اهل کتاب، یعنی مسیحی یا یهودی ممکنه. اون قبرستونی که تو رفتی، لجنزاری که تو رفتی که مسیحی نداره، همه عرض میشود یا ملحدن یا بودایی موداییان یا اینهان. بعد ببین دین خدا رو به مسخره میگیره، میگه اب نداره آجاقا، یه کتاب میدیم زیر بغلشون. آره بعد یهو برمیگردی میبینی کل زندگیت ورشکست شد. تو روایات ما هست که زنا یورث الفقر، زنا فقر میاره، زنا ذلت میاره. آلودگی های جنسی نکبتش تو همین دنیا، تو روایات ما داره که چند تا گناه هست که نکبتش تو همین دنیا ظاهر میشه. یکی عقوق پدر مادره، یعنی با پدر مادر رابطت بد باشه یا عاق والدین باشی، نکبتش و عذابش فقط به آخرت نیست، تو همین دنیا هم میچشی و میبینی. یکیش هم زناست. و حتی به مؤمنین سفارش میکنیم که اینی که اهل بیت فرمودن ازدواج موقت یا متعه و روایت فراوانی در استحبابش هست، به شرطها و شروطهاست. مؤمن همینجوری نیست که هر جایی رفت و هر کسی رو. بالاخره پیغمبر اکرم جبرئیل میستود پیغمبر جعفر طیار را، جناب جعفر طیار نشسته بودن، پیغمبر اکرم فرمودن جعفر، جبرئیل تو را میستاید و میگوید خدا میگوید من جعفر را دوست دارم به خاطر چند خصلتی که در او هست. چه خصلت هایی در تو هست؟ خب در زمان جاهلیت خیلی زنا در مکه زیاد بود، خیلی وحشتناک، اصلا بزرگترین زناکده و مرکز زنای شاید جهان مکه بود. فحشاکده های بسیار مفصلی داشتن قریش و بت‌پرستان و همین سفیانیان و همین امویان. بعد پیامبر فرمودن مگر چه صفاتی در تو هست جعفر؟ ایشون عرض کردن یا رسول الله من هیچگاه زنا نکردم، به جهت اینکه میترسیدم که اگر تو با ناموس دیگران زنا کنی کما تو دین و تو دان، ممکن است کسی با ناموس تو زنا بکنه. در جنبه دشمنان خدا شما ببینید، خلفا عصیم بودن، خلفا زنیم بودن. ولید ابن عبدالملک مروان اینقدر زنیم و زناکار بود که متهم بود به زنای با مادرش و با محارمش. یا امویان رو، بن العباس رو اگر ببینید، بن العباس از مأمون به بعد مبتلا شدن به تخنیس، یعنی به همجنسگرایی شدید، معادن العبن. امین برادر مأمون در این کار دیگه کار رو به اوج رسانده بود. بعدش متوکل مخنث بود و مأمون معبون بود. یحیی بن اکثم که آمد بحث کنه با امام جواد و امام جواد رو سرفکنده کنه توی بحث، یه فقیه بود، فقیه سنی قازلقزاد، معروف بود به کثرت لوات، به قدری معروف بود که خود مأمون هم میگفت این کاره ای قازن یفت الناس و هوای لوتو، و خود او باز مأمون رو مبتلا کرد و همین جور تا آخر. لذا اهل بیت فرمودند که دو صفت در بین شیعیان ما نیست، ابدا نیست، یکی بخل، دیگری همجنسگرایی و تخنیس. و اینا رو فرمودن در آخر زمان زیاد میشه، فراوان میشه، عمومی میشه، همگانی میشه، شایع میشه. اینا صفات دشمنان خداست. زناکاری صفت زیاد ابن ابیهه، زناکاری صفت ابن زیاده، زناکاری صفت مغیره است، زنیم بودن صفت مروانیانه، مخنث بودن صفت از زلمه من بن العباسه، مستنتم به سنن اولیائک. یه چند روز این دنیا رو آدم صبر کنه، صبرون علال معصیه و پاک دامن باشه. پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاتر. و اگر در یک جمعی خیلی همه آلودن و یک جوانی در جمع آلوده پاک بود، هنره. سلام الله علی خدیجه الغرا. الان عرض کردیم که قریش و مکه مرکز زنای کل حجاز و بلکه کل عرب بود، خیلی وحشتناک بود. مادر امرؤاس مثلا نابغه بوده در زنا دادن، یا همین مادر معاویه هند آکلت الاکباد، اصلا یه چیزی قداست منبر اجازه نمیده که تاریخ واقعی اینا رو بگیم که چقدر اینا آلوده و لجن اندر لجن بودن. دقیق میفرمایید ولیکن که توی این قریش و توی این مکه آلوده حضرت خدیجه غرا مشهور بودن و ملقب بودن، لقبشون این بود طاهرت القریش، طاهرت القریش. حالا اگر در این تهران و در این جامعه و در کشورهای مختلف و توی این جهان بی حجابی و بی حیایی و بی پروایی یه خانمی واقعا معروف باشه به عفت و حیا و حجاب، واقعا همه بدانند. من دیدم آقایان زن پوشیه‌ای مقید که آمده فرودگاه و در فرودگاه باید گذرنامه رو چک کنن دیگه، خب با صورتش رو ببینن، طبیعتاً باید ببینن، طبق قانون باید ببینن، منطقی هم هست دیگه، بالاخره از یک کشور به یک کشور. گفتن که خب خانم نقابتو بزن بالا که ما ببینیم مرد نامحرم تو همینی، صاحب همین گذرنامه یا نه. گفته من نمیزنم. گفتن خب حق نداری رد بشی. گفته اب نداره، کربلا رفتن بر من واجب نیست، کربلایی که بخوام صورتم رو به نامحرم نشون بدم مورد رضایت امام حسین نیست. برمیگردن، همچنان آدم هم پیدا میشن. واقعا هم برگشت، اونقدر اثر کرد که خود فرودگاه بغداد ساعت 2:30 شب اونا تحت تأثیر قرار گرفتن، رفتند و بالاخره یه زنی پیدا کردن از مامورای خودشون، آوردن با کمال عذرخواهی و با کمال احترام گفتن اجازه بدید این خانم چک کنه و شما بفرمایید. نه بر نگردید، واقعا داشت بر میگشت، واقعا داشت بر میگشت. مستنتم به سنن اولیائه که این شبها استمداد کنیم و امشب از حضرت خدیجه قرآ برای خودمون، برای فرزندانمون، برای نسلمون که بی بی ای ام المؤمنین مادر حقیقی ما، از خدا بخواهید که در این جهان آلوده، در این فضای آلوده، صحنه ها، تلویزیون ها، فیلم ها، خیابان ها، همه جا آلوده از بی‌حیایی و دلارایی و عشوه‌گری و و و و چجوری من بیچاره چشمم و روحم و دلم و دامنم پاک بماند. می شود گر نگاهی به ما کند زهرا، صدیقه کبرا طاهره مطهره، زهرای مرضیه و مادرش پاک می کند ما را فاطمه زهرا. لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته، که صلوات بر محمد. السلام علی المهدی، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. صلوات و سلام خداوند و ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین و شهداء و صدیقین و زاکیات طیبات بر مولای ما خلیفة الرحمن امام الانس والجان شریک القرآن قاطع البرهان صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. در جلسه پیشین عرض کردیم که به هر حال راه قرب به امام عصر راه آسانی نیست و بیهوده نباید طمع خام داشت و آب در هاون کوبید. قرب به امام زمان یعنی پرهیز از هر گناه، یعنی پاک ماندن از همه گناهان و دور شدن از همه گناهان. هر صفت رذیله‌ای که در روح ما باشه، اندکی حسد، اندکی عجب، اندکی طمع، اندکی حرص، اندکی عرض می‌شود لجاجت، عناد و مانند اینها، حرص به حرام، شهوت حرام، اندکی لقمه حرام، میبینید که حجاب میشه و فاصله میشه حسابی، فاصله میشه حسابی. گاهی یک قضا ممکنه فاصله بشه برای دیدن امام عصر، یعنی تا پشت خیمه امام عصر بری به خاطر یه لقمه قضا دور بشی و مانع بشن. پس راه را سختی است. عرض کردم در مسائل دنیوی شما بخواید به قهرمانی برسید آسان نیست. مسائل دنیوی چیه؟ شما الان من آقای رئیس جمهور ما، رئیس جمهور بخواید واقعا مثلا یک ساعت ببینی، درست حسابی ببینی، بگی آقا بشین مثلا اینجا تا من چهار تا فوش بهت بدم، چهار تا حرف بهت بزنم، ببین آسونی نیست دیگه. افغان رستم که نه، هزار خان رستم باید طی بکنی تا درسته، درسته. فلان شخصیت مثلا فرض کن سیاسی دنیا، فلان شخصیت علمی دنیا، بعد چی فکر میکنی قرب امام زمان؟ امام زمان، امام زمان، امام زمانی که مفیدها دیده، سید مرتضاها دیده، به یگانه های روزگاران انقدر مهلتی و فرصتی و توفیق ندادن خدمتشون برسند، سلامی گاهی بهشون رسوندن. مثلا آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی که اون حلمش رو گفتیم، این بزرگوار با اون همه عظمت فقهی، تازه امام زمان توسط شیخ محمد کوفی یه پیام به او دادن، ارخص نفسک وجعل مجلسک فی الدهلیز وغز هوای جناس نحنو ننصروک. خودتو ارزون در اختیار مردم قرار بده. برو بشین دم در خونت، اون پیلوت خونت، دم در ورودی خونت، جواب مردم رو بده تا من یاریت کنم. به کی دارن میگن؟ با آقای اسد ابوالحسن. نیامدنم چهره به چهره رو به رو بهش بگن. فکر نکن که مثلا همین راحتی که میگیم امام زمان به دهانمون میاد، به همین راحتی همیشه به امام زمان نزدیک شد یا جلب رضایت اون حضرت رو کرد یا محبوب اون حضرت شد. خب ممکنه این مطلبی که میگم در دل برخی از جوانها بعض ناامیدی کاشته بشه، بگن خب اصلا اگه راه سخته و خیلی سخته و اینجوری که شما میگی خیلی سخته، پس بهش کن. نه عزیزم، به یک معنا راه آسونه. به چه معنا؟ پای محبت که میاد وسط، همه سختی ها بر آدم آسون میشه. مثالش چیه؟ مثالش اینه که فرض کنید بنده مثلا مسکین ناراحتی زانو دارم واقعا، و اشتری ناراحتی های چی دارم، استخوانی دارم، واقعا از همین دم این حسینیه بخوام برم تا چهارراه گلو بندک مصیبتیه برام، و اگه برم نصف روز افتادم و درد میکشم. ولی همین بنده ای که مثلا پام اینجوریه یا اوزام اینجوریه و 3 کیلومتر رو اگر در یک روز برم، بعدن افتادم چند روز، یهو 3 روز را میفتیم میگیم لبیک یا حسین از نجف. تو 3 کیلومتر نمیتونستی را بریش، آ شیخ چطوری 80 کیلومتر آمدی؟ نمیدانم. رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. گه به کوفه گه به شامم میکشد، تار و پودش از محبت های اوست. مگه این زانو همون زانو نیست؟ چرا؟ مگه این لگن همون لگن نیست؟ چرا؟ مگه تو هم آدم نیستی؟ چرا؟ مگه الان درد نمیکنه؟ الان داری راه میری درد نمیکنه؟ چرا؟ معجزه نشده داره درد میکنه. خب چرا میری؟ میگه دردش کیف داره. تو راه که میای پات آبله میکنه دیگه، آبله میکنه، درسته؟ آبله میکنه و اون پر آب میشه و میترکه، خیلی میسوزه انصافا. پات میذاره رو زمین میسوزه، اما از اون سوزش هم لذت میبری. چرا؟ چون میگی الالحبیب الالحسین و ذاک فی الله قلیل. در راه امام حسین چیه؟ اندر ره عشق سرنگون باید رفت، و از پای فتاده غرق خون باید رفت. تو پای بره در نه و هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت. در روز عادی حضرت عباسی، در روز عادی بهت بگن آقا 4 ساعت تو این گرما آب نخور، بهت بگن 8 ساعت غذا نخور، میگه من دیوانه. و اگر قرار باشه نخوری اذیت میشی، درسته؟ اما ماه رمضان مثل من بیچاره بهت میگن آقا مریضی نباید روزه بگیری، گریت میگیره، حسرت میخوری که چرا بقیه نشستن سر سفره. میگن اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا و من محرومم. گرسنگی میکشی شما که روزه میگیری، تشنگی میکشی، اما لذت میبری. سخت واقعا؟ رنج داره؟ نه. عید فطر که میشه حسرت به دلت میمونه که وای چه زود گذشت، الان 1/10 گذشت. پای محبت که میاد، از محبت کارها گل میشود. پای محبت که میاد، سختی آسان میشه. این حدیث رو شنیدید که جناب ابی ذر غفاری صلوات الله علیه در جنگ تبوک با پیغمبر اکرم میآمدند. ابو ذر یه شتری داشت خیلی لاغر و خیلی توییده و خیلی فرسوده، شتر عقب افتاد و ابو ذر عقب افتاد، رفتن لشکر پیغمبر و ابو ذر عقب افتاد. بعدن بعد 3 روز پیغمبر در جایی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله اتراق کرده بودن، از دور دیدن که یه کسی داره میاد، گفتن یا رسول الله کی از دور داره میاد؟ فرمودن ابو ذر پیاده داره میاد، شطور حالا مرده بود یا افتاده بود. آمد و رسید به رسول خدا، دیدن اینقدر از تشنگی حالش خرابه که رو به مرگه، داره میمیره. آب بهش رسوندند و خورد و نشست و دیدن مشکش پر آب رو دوششه. ابو ذر تو که همراهت آب داشتی، چرا آب نخوردی؟ گفت آقا تو راه که می آمدم یه آب صاف تمیزی پیدا کردم، این مشکه رو پر کردم به عشق شما. گفتم شاید تو راه شما آب گیرتون نیامده باشه، برسونم به شما. خودش تشنه بوده. اینا چیه؟ این تقدس نیست عزیزم، این عشقه، این محبته. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هازا حسین وارد المنونی، کربلایی ها و تشربین البارد المعینی، تالله ما هازا فعال دینی ولا فعال صادق یقینی. یا رب مدد کن این فرس براله، این آب را به خیمه گه رسانه، دارم دل افسرده و حزینی، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. صد بار بنده این مطلب را از یکی از فقها نقل کردم که به من میفرمودن آقای معاونیان، آیا آب خوردن بر اول فصل توی شط آب حرام بود؟ عرض کردم نه آقا، از جهت فقهیش. فرمودن مکروه بود، اگر اول فصل آب میخورد از جهت قانون فقهی مکروه بود. نه آقا، فرمودن اگر میخورد امام حسین ناراحت میشدن، به والله خوشحال میشدن. آقا ها چرا نخورد؟ فذکر عطش الحسین و عطش اولاده و عطش اولاده. علی عسکرش تشنه است، رقیه تشنه است. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. ای آب مریز آب رویه. خب این محبته که از محبت همه سختی آسان میشه. فرمود اصحاب الحسین روز عاشورا علم الحدید را حس نمی کردن، نیزه به بدنشون میخورد، شمشیر به بدنشون میخورد، تیر به بدنشون فرو میرفت، اما حس نمی کردن. نه اینی که امام حسین مثلا معجزه کرده بودن، نه خیر، هیچ معجزه صورت نگرفته بود. نه اینی که مثلا یه ماده ای زده بودن بدنشون، نه خیر. چی بود؟ حب الحسین. زلیخا زنان مصر رو دعوت کرد، یوسف رو دیدن، اونقدر شیفته شدن. قرآن نمیگه پوس میکندن دستاشونو، دقیق فقطعن ایدیهن، میبریدن، قطع میکردن انگشتاشونو و نمیفهمیدن. چرا؟ چون مفتون و شیفته حسین یوسف شده بودن. حالا بر سر تاج عزیز مصر نوشته است یوسف کنعان غلام یوسف زهراست. یوسف کجا؟ حسین کجا؟ اصحاب الحسین امام حسین رو دیدن، اصلا چی گفت؟ زیر شمشیر قمت رقص کنن باید رفت. عابس ابن شبیب سینه رو زده به کنار، میگه بزنید نامرد رو. سعید ابن عبدالله تمام بدنش رو پر تیر شد، صورتش 18 چوبه تیر به بدنش نشست که امام حسین نماز بخوانن. بعد یه آقایی میگفت در جوانی سعید ابن عبدالله رو در خواب دیدم. قرازم اینی که از محبت همه سختی آسان میشه. لذا اگر به خاطر عشق امام زمان نامحرم نبینم، فیلم نبینم، کجا نرم، چه نکنم، همه اینا به عشق امام زمان آسون. عشق امام زمان داشته باشی ترک همه گناهان آسون، ترک همه خلق آسونه، بریدن از همه کسانی که باید ببری به خاطر امام زمان آسون. این کی از بابا رو پیکاره و میخوام سر و سری با مهدی داشته باشم؟ راحت، خیلی راحته با عشق، هر سختی آسونه. اون رفیقمون میگفتش که سعید ابن عبدالله رو خواب دیدم، دیدم شب عاشوراست و امام حسین نشستند و اصحابشون نشستند دور و برشون. توی رفتم خدمت ابی عبدالله سلام عرض کردم، جواب نهایت فرمودن، عرض کردم که آقا این سعید ابن عبدالله من عاشقشم تو این اصحاب شما، چطوری جلو شما واستاد و تیرا رو گرفت؟ کدوم یکی از ایناست؟ واسه این اشاره کردم فرمودن اون جوونه. آمدم جلو دیدم که این یه جوون 22 ساله است که هنوز ریشاش کامل نشده. دیدم مثلا این جوون 22 ساله الان هستن اینجا، این جای ریشش مثلا هنوز خالیه، کامل نشده. جوون 22 ساله. گفتم سعید تویی؟ گفت بله. گفتم بابا مرحبا، چیکار کردی روز عاشورا؟ چجوری این تیرا رو میگرفتی به صورت؟ با صورت تیر میگرفتی؟ درد تو چجوری میگرفتی اینها رو؟ ایشون میگفت سه مرتبه از پرده دل داد زد. گفتم با چه کاری، با چه روحی، با چه وضعی این تیرا رو میگرفتی؟ چی باعث میشد که این کارو بکنی؟ گفت حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، حب المهدی. ای خدا میشه یه محبتی از امام زمان به ما بدی که محبت گناه دل ما بره، محبت ریاست، محبت شهرت، محبت این بازی ها، همه این بازی ها، دیگه بالغ بشیم، بچه نباشم دیگه، دلم به حرفا خوش نباشه، دلم به نوکری حجت ابن الحسن خوش باشه، دلم به رضایت او خوش باشه. پس پسرم تمام این راه سخت قرب به امام زمان که سختم هست، سختم هست، آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، چی آسانش میکنه؟ محبت. محبت که بیاد وسط همه کار میکنی، همین جور که عاشورا همه کار میکنی، همین جور که اربعین همه کار میکنی. من تجربه کردم ها، باور کن در حالت عادی امتحان کن، سینت رو برهنه کن در حالت عادی، یکی بزن به سینت دردت میگیره واقعا، سومی رو نمیتونی بزنی، دهه محرم یادت نیست 3000 بار زدی به این سینه، میبینی همش دوندون شده، همش زخم شده، میبینی. یه زمانی، حالا کسی به ما ایراد نگیره دیگه، جوان بودیم انجام دادیم، توبه هم نکردیم، نمی کنیم اصلا. یه زمانی عرض کنم خدمت شما، من 19 سالم بود، پاکستانی ها اون زمان می آمدن مشهد، اجازه می دادن اون زمان تولیت حرم که کنار صحن موزه، توی سن کنار صحن موزه، این عزیزان با چی؟ پاکستانی روز اربعین زنجیر تیغی می زدن. خب ما هم یک سال جوانیه دیگه، انسان در جوانی خیلی شوره، خیلی کار رو دید. رفتیم قاطی نشدیم، زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد. گفتیم آقا یه زنجیر تیغی هم ما بدید، ما میخوایم زنجیر تیغی بزنیم. اربعین دارن میزنن، به یاد چی میزنن؟ به یاد شلاقهایی که زینب کبرا و بچه ها خوردن. میخوان مواسات نشون بدن. یادم یه زنجیر تیغی به ما دادن، دو سه نفر از رفقای اصفهانی اون زمانمون هم بودن که الان منبری ان برای خودشون کسی. زنجیر تیغی که به دست من دادن، شروع کردن اینها هیدر هیدر کردن زدن. من اولی رو که زدم، اون روبروی من که پاکستانی بود تا اولی رو زد برگردوند، این نمیدونم چه جوری این زنجیر رو زد به پشتش، از نوک پای من تا سر من، وقتی زنجیر رو برگشت روبروی من بود، تمام به پاشیدن خون او خونی شد. چجوری زده بود؟ بعد نمیدونم شما زدید یا نزدید، میزنید واقعا درد داره، یعنی به پهلوی انسان شلاق اگر خورده باشید میدونید درد داره، چه برسه کارت، کارت دیگه 7-8 تا کارت میخوره به پهلوت روی این دنده ها. واقعا هم سوز بدی داره هم درد بدی داره، اما اون سوز، اون درد وقتی میگی یا زینب و میزنی، درد که نداره، چی به شما بگم، کیف داره. این اثر محبته، این اثر محبته. حالا یه ترک گناه که در راه حجت ابن الحسن چیزی نیست. چشمام میبندم مگه چی دیدنیه؟ به خدا ای گل زهرای بتول، جلوه روی تو دیدن داره، همچون مرغان سحر در دل تا در شب تار سوی کوی تو پریدن دارد. گر اجازه بدهی بلبل زار، غنچه از بوی تو چیدن دارد. خلاصه اینجوریه، هر کسی را گدای خود کردی، یا بقیت الله، دائما مبتلای خود کردی. گر تو از دست ما شوی راضی، راضی از ما خدای خود کردی. گرچه از چشم خلق پنهانی، همه را مبتلای خود کردی. ما نه انبیا را در عالم ارواح، واله از جلوه های خود کردی. کلب در خدا رحمت کنه مرحوم خبازیان، کلب در بار با صفای تو هم، بر سر سفره عطای تو هم. مت غیر از تو من نمیگویم، ماده هم مادهی برای تو هم. وقت خوش باشد ای امام زمان، بینم آندم که سر به پای تو هم. آقا شب شهادت مادر بزرگتون خدیجه کبراست. عنایتی. ببین وقتی محبت میاد وسط، حضرت خدیجه کبرا چندان محبت به پیغمبر داشتن که تمام اون ثروت رو در راه پیغمبر داد، با عشق داد. یعنی نه اینکه فکر کنی هر روز مینشست حساب میکرد که باز مثلا چند تا کاروانم رفت، چند تا پولم رفت، مثلا داد. داد و ندار خیش را در ره یار باختم، دار و ندار خیش را در ره یار باختم، بدین امید کس کرم آن قرار دل تابه کند به دل قرار. بذار همه ثروتمو بدم، بلکه یه گوشه از محبت رسول خدا رو برای خودم بخرم. دل رسول خدا رو خرید، در راه رسول خدا آواره شد، در راه رسول خدا بیچاره شد، گرسنه شد، تو شیب ابی طالب نشست، سوخته شد، آفتاب زده شد، اما اینا چیزی نبود در راه حبیبش رسول خدا. در راه رسول خدا که اینا چیزی نبود. من برای حضرت زهرا گفتم که آب میشد چو شمع و دختر او همچو پروانه گرد مادر بود. با همه خوندلی زهرا دلش خوش بود که فدایی عشق حیدر بود. علی جان در راه تو سیلی خوردن که چیزی نیست، در راه تو کتک خوردن چیزی نیست، شلاق خوردن از مغیره چیزی نیست، صد تا لگد دیگه هم بزنن من میگم باز حق با علیست. کاش صد تا محسن داشتم در راه تو میدادم، یک محسن که چیزی نیست. تازه من عذرخواهی میکنم، اجعلنی فی حل، منو حلال کن، بیشتر از این دستم بر نیاد. راه سخت را، این مسیر را عشق آسان میکند، مهر آسان میکند، محبت آسان می کند. چنان که برای اصحاب الحسین رشید حجری سلام الله علیه از اصحاب امیر المومنین دستور دادن چهار دست و پاشو قطع کردن. می فهمی یعنی چی چهار دست قطع کردن؟ یه ناخن تو بکشن چان بیو. چهار دست و پاشو قطع کردن، یه ناخنش شخص بکشن، اعتراف جد آوازشو میکنه، یه انگشتو واقعا مثلا با چی قطع کنن؟ با تیغ. از اینجا، از اینجا، از ران، از ران قطع کردن. بعد تازه میخکوبش کردن، به یه چوب آویزونش کردن. دخترش آمده بود کنار، رشید حجری هنوز زنده بود، هنوز خون داشت از بدنش میرفت. دختر و بابا دیگه ببین دختر چی کشیده، همین جور گریه میکرد. از بالای این دار با این موضوع گفت بابا چرا گریه میکنی؟ گفت بابا با تو گریه میکنم، چقدر بابا جان درد میکشی؟ گفت هیچی عزیزم، این که در راه امیرالمومنین چیزی نیست، مثل اینه که تو طواف یکم فشار بخورم. در راه علی چیزی نیست. عمار، میگم عمار، میسم تمار روی دال لبخند میزد. یا علی، روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان آن بلا. علی حبیب ابن مظاهر در عمرش یه دونه جوک نگفته بود، شب عاشورا جوک میگفت. برنش گفت تو توی عمر همچین کارا نکردی؟ گفت چی میگی، مگه ندیدی مقام ما رو نشون داد بهمون؟ بین ما و اون مقامی که نشون داد، فردا شب مهمان پیغمبری، مهمان امیرالمومنینیم. بین ما و اون مقامات فقط فردا واصل است و چند تا ضربه شمشیر خوردن. میارزه واقعا جوانها، از این باب نمیگم که ما اهل عمل، ما باختیم، ما غلط کردیم، ما زندگیمونو گن زدیم، ما عمرمون رو به فنا دادیم، به امام زمان نزدیک نشدیم. شما اول راهی، جوانید، بیایید از امشب تصمیم بگیرید به عشق امام زمان. خیلی راه آسان میشه، فقط امام زمان. همه دروغه، همه سرابه، همه پوچه، والله هیچ جا هیچ خبری نیست جز در خانه حجت ابن الحسن، و الله هیچ حقیقتی نیست جز صاحب الزمان. هیچ رفیقی بهتر از اون نیست، هیچ امامی بهتر از اون نیست، هیچ دلبری بهتر از اون نیست، هیچ سروری بهتر از اون نیست، هیچ پناهی بهتر از اون نیست، هیچ پشتیبانی بهتر از اون نیست، هیچ آقایی بهتر از اون نیست، هیچ اربابی بهتر از اون نیست، هیچ بنده ای بهتر از من نیست. بچسب امام زمان. از حضرت خدیجه بخواهم شب که بی بی شما مادر بزرگید، اگه مادر بزرگ من سفارش یک کسی رو به من بکنه، اولا یه چیزی بهتون بگم، معمولا بچه‌ها با مادر بزرگ علاقه بیشتری دارن. اینجوری نیست؟ اینجوری نیست؟ واقعا اینجوریه. و مادر بزرگان بچه‌ها و نوه‌ها رو مغز بادوم میدونن، نازشون خریدن داره. خب امشب به چسب و جد ابن الحسن بگو آقا با جدت خدیجه کبرا یه نگاهی به ما بکن. این خدیجه کبرا همان است که امام حسین روز عاشورا تو اون غربت هی داد میزد انا ابن خدیجه الغرا. امام زمان ما وقتی تشمیارن کنار کعبه میفرماد انا ابن خدیجه الغرا. اینقدر این خانم مهین بانوی عالم هستیست که همه ائمه ما افتخار میکردن. امام سجاد به قلو زنجیر بسته توی مسجد شام تو اون خطبه فرمود انا ابن خدیجه الغرا، همه افتخار کردن. خب امشب واقعا شبیه، فردا واقعا روزیه، خیلی متوسل به حضرت خدیجه باشید. خانم ها، آقایان، پدران، برادران، عزیزان، هر جا مشکل دارید متوسل به حضرت خدیجه بشید. والله عجیب و غریب جواب میده. به کوری، به عناد، به بغض کسانی که اون زن فتانه ملعونه خبیثه را مادر خود مینامند، مادر فرهنگ شیعه فاطمه است و مادر فاطمه. بغزن لعایشه اسم بچهاتون رو بگذارید خدیجه، اسم هیئتاتون رو بگذارید خدیجه، اسم مؤسساتون رو بگذارید خدیجه، اسم مسجداتون رو بگذارید خدیجه. بعد آثارش رو ببینید، آثارش رو تو همین دنیا میبینید، والله تو همین دنیا میبینید، آثارش رو تو همین دنیا میبینید که این اسم چقدر اثر داره، چقدر جلب نظر امام زمان میکند، چقدر جلب نظر خود پیغمبر میکند. آه خدیجه، 3 سال در شیب ابی طالب گرسنگی کشیدی، 3 سال سوختی از آفتاب زدگی. این 3 سال که تمام شد دیگه بدن بیبی فرسوده شده بود، خسته شده بود، برخی از میگوین حتی بیبی رو مسموم کرده بودن، حالشون وخیم شد. دختر 5 سالش، زهراش 5 سالش بود، دخترش رو خواست، بوسید، فرمود عزیز دلم قربون ادبت برم بیبی جان، قربون حیات برم، چی بگم، خدا قبر تو و زیارت قبر تو رو روزی ما بکن. یا الله نابودی آل سعود. فرمود عزیزم، حبیبتی فاطمه، من روم نمیشه به بابات بگم، همین ثروتشو داده در راه پیغمبر و اسلام، تو میشه بری به بابات بگی، به بابات بگو اگر منت بگذارن مرگ من نزدیکه، من که مردم من رو در پیراهن و کفن خودشون دفن بکنن. الهی بمیرم برای زهرا. من سالش مونده بیم. آمد پیش پیغمبر. ابتا زهرا، تا میگفت ابتا دل پیغمبر باز میشود. گل از گل پیغمبر. هر وقت زهرا ابتا میگفت پیغمبر شاد میشود. الا اون ابتایی که توی بین در و دیوار گفت. ابتا ها کزا یسنع ابنت کزا. ابتا ولی زهرای من عزیزم، 5 سالشه، رو پاشو نشوندن، غرق بوسش کردن. چیه بابا؟ گفت مادرم میگه من روم نمیشه به شما بگم، اگه میشه من رو در کفن، در پیراهن خودتون. اینقدر پیغمبر گریه کردن، فرمودن به مادرت بگو من قول میدم چشمت من این کار رو میکنم. با اینکه پیام رو خود زهرا رسنده بود، لحظه رحلت بیبی که دیگه حالشون خیلی وخیم بود و اسماء بنت امیس کنارشون بود، گفتن که زهرا رو ببرید نباشه مرگ مادر ببینه. معنا نداره دختر 5 ساله نفس نفس زدن های مادر و احتضار رو ببینه. زهرا رو بردن. اسماء بنت امیس هست. فرمود اسماء من از دنیا میرم، یه وصیتی به تو دارم. بفرمایید خانم. سیدت القریش، طاهرت القریش. فرمود زهرای من 5 سالشه، شبی که ازدواج بکنه باید کنار هر دختری مادرش تو اون شب بجای من کنار زهر. پیامبر تشریف آوردن، سر خدیجه رو به دامن گرفتن. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله، خدایت می فرماید در این دم آخرین سلام مرا به خدیجه برسان. پیامبر فرمودن خدیجه، این جبرئیل است که سلام خدا را می رساند. با نهایت ادب بندگی فرمود ان ربی هو السلام، و الیه یعود السلام و منه السلام، چشمای خدیجه برای همیشه بسته شد. پیغمبر اونقدر گریست، فرمود سال حزن من است، روزه من همینه. یا رسول الله، شما خدیجه را کفن کردید در پیراهنتون و در عباتون و بردید با همراهان بنی هاشم در روز در قبرستان هجون دفن کردید. البته زهرا رو نبردید، به تشییع هم نبردید، زهرا دفن مادرش رو ندید، مراعات دل زهرا رو کردید. یا رسول الله، عرض من با شما در شب ماه مبارک رمضان اینه که شما خدیجتون سالم در رخت خواب بدون یک سر سوزن آزردگی از دنیا رفت. شما فرمودید غمهای من آغاز شد، سال غم منه. شما برای خدیجه‌ای که به مرگ طبیعی بدون سر سوزنی صدمه این چنین پریشان شدید و این چنین گریان شدید. تازه حضرت خدیجه یک دختر 18 ساله نبود. بمیرم برای امیر المومنین که کتک خوردن زهراش رو خودش دید، خودش میدید میانه کوچه ها چه میکنن با زهرا، ذوب شدن و آب شدن زهرا رو خودش دید که روز به روز زهرا آب شد و آب شد و که سایه از همان. صورت از کبود زهرا را خودش دید. یا رسول الله، شما خدیجه سالم رو قسل دادید، امان از دل علی شبی که زهرا رو قسل میداد. اسما گفت، گفتم آقا شما اینجوری زجه بزنی بچه ها دل میتر کنن. گفت اسما دست به دلم نگذار، یار من رفت و به من هیچ نگفت. الان زخم بازوی زهرا رو میبینم. یار من رفت و به من هیچ نگفت، با من سوخته دل راز دل ابراز نکرد. آخرین درد مرا میکشد ای مرگ، بیا که ز من خواهشی آن یار وفادار نکرد. یا زهرا، یا خدیجه، از فشار در و دیوار به من هیچ نگفت، شکوه از سوز دل و سینه و مسمار نکرد. به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و امها و سر المستودع فیها، یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعل ذنوبنا به مغفوره و اعمالنا به مقبوله و حوائجنا به مغزیه و همومنا به مکفیه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، ما ابقيتنا في يسر منك وعافيه وسعة رزق. اللهم ارزقنا زيارة الحسين واغفر لنا ولوالدينا بالحسين ولمن وجب له حق علينا بالحسين، نجنا من النار بالحسين واجعلنا من السعداء في ليلة القدر بالحسين، نجنا من النار بالحسين، ادخلنا الجنة بالحسين واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، واجل اللهم في فرج مولانا القائم المنتظر.